الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بحث بود در اشتراط لزوم، اشتراط قبض در لزوم یا در صحت. ما دو تا روایت داشتیم، یکی روایت چهارم باب چهارم که روایت صفوان بود و یکی روایت هشتم که روایت کمال الدین بود و در جواب مسائل که از امری از صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف آمده، در اون دوتا تعبیر تسلیم داره و مالم یسلم داره یا تعبیر عرض میکنم و این کانو کبارن ولم یسلم ها الیهم داره که میگه مادام که لم یسلم حق رجوع داره، میتونه فلهو ان یرجع یا فهوه بالخیار مالم یسلم. این دوتا روایت که صحیح هم هستن در اصل اشتراط قبض در لزوم یا صحت تردید نیست، یعنی این قطعی است که بعد از قبض وقف لازم میشه و تمام میشه و ممضات قابل رجوع هم نیست، اینش مسلمه. اما راجع به این که آیا شرط صحت یا شرط لزوم، این دوتا روایت دلالت نداره. اما دیروز خوندیم دوتا روایت دیگه، یکی روایت کافی از محمد ابن مسلم از امام محمد باقر سلام الله علیه که در اونجا بالالتزام از مضمون روایت میشد فهمید که شرط صحت، چون فرموده بودن که اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث، در جایی که صدقه بده تصدق بکنه بر ولدش، اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث. در روایت پنجم که از ابی عبدالله روایت زرار عبید بن زرار است عن ابی عبدالله علیه السلام همین مفاده. اون تا این روایت دائر مدار این بود که تصدق به معنای وقف باشه یا به اون معنایی که ما آخر بحث ها رسیدیم که ما صدقه را در روایات لولا قرینه خاصه حمل کنیم به یه جامعی بین صدقه خاصه و بین وقف و آثاری برای این جامع بار بشه. به هر کدوم از این دوتا معنا که حمل کنیم، چه این معنای جامعی چه معنای وقف، میشه نتیجه گرفت که قبض در صحت وقف دخیله نه در لزوم، چون میگه با موت باطل میشه و میراثه. پس معلوم میشه که اصلا تحققی نداشته این وقف که شده میراث، مگر اینکه کسی مثل صاحب جواهر احتمال بده که در این حال که وقف در همین مورد قبل القبض انتقال مال به صورت میگیره، یعنی صحت داره فقط لزوم نداره، و برگشتش به میراث بالموت یه حکم تخصیصی در مقام خاص مقامه. از کجا بگیم؟ از همین روایات بگیم بله در عقود این میشه عقد جائز، قبل القبض میشه عقد جائز، در عقود جائز با موت میراث نمیشه، عقد ممضاته تمام میشه چون رجوع هم نکرده طرف، اما اینجا بالخصوص باطل میشه. من دیدم که بعدن مرحوم آخوند هم یه همچین احتمالی داده در عدم امکان تمسک به این روایات، و به نظرم عجیبه چون واقعا خلاف ظاهره این که ما بگیم عقد جائزه، انتقالم حاصل شده، با اینکه خب اگر عقد هست و انتقال حاصل شده، عقد جائز با رجوع فسخ میشه، کسی به موت که فسخ نمی کنه عقد را، حالا با موت بگن فسخ، به همین روایات هم تمسک کنیم. ما بحث امکان ثبوتی مطلب نداریم تا شما بار ما یه راه باز کنید، بحث استظهار از روایته. به نظرم حق روشن با کسانی است که این روایت را شرط از مستفاد از این روایت را این گرفتن که قبض شرط صحت. خب وقت نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما اگر بنا بر این گذاشتیم که یه جامعی داریم به معنای صدقه بین الوقف و صدقه الخاصه که ما استظهار نهایتا همین کردیم، معلوم میشه جامعه صدقه مشروط به قبض صحتش. وقت نتیجه میشه هم وقف اینطوره هم صدقه خاصه اینطوره، که اتفاقا همین حکم هم کردن در صدقه خاصه همین حکم کردن. و اگر اینو نگفتیم و استظهار کردیم که صدقه در اینجا وقفه، باز همین نتیجه میشه. و اگر اینم نگفتیم، یعنی از این روایات بگیم اینا اجمال داره و اثبات نمی کنه وقف جامعه را و نه صدقه جامعه را و نه وقف را، هیچ کدوم را، عنوان صدقه اومده یه اجمالی داره از حیث که صدقه خواسته باشه یا وقف که نشه ازش استفاده کرد در باب وقف، اون وقت ما میمانیم دو تا روایت صحیحه یا مشابهاتش که در اونها اصل جواز این معامله قبل از قبض مسلمه که لهو الرجوع یا لهو الخیار. اما معلوم نیست که از باب این است که ملک باقیه، خب وقتی ملک باقی بود چیزی فرقی نکرده، میتونه خب استفاده کنه، این دیگه این برش چیزی نیست، نباید بده این ملک رو به دیگران، به اون کسی که وقف کرده، یا از باب این که معامله تمامه، وقف تمامه، فقط حق فسخ داره، نمیدونیم چیه. وقت چه باید بکنیم؟ اینجا به نظر میاد استصحاب بقای ملک گرچه نمیتونه ثابت کنه که این شرط صحته چون مثبتاش حجت نیست، ولی نتیجهش نتیجه صحته. ما میتونیم استصحاب کنیم بقای عرض میکنم ملکیت مالک وقف تا حین القبض. اگر استصحاب بقای ملکیت کردیم یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته، یعنی شرط صحت منتهی، یعنی ها میشه مثبت، کاری بهش نداریم، نتیجه این استصحاب با نتیجه اشتراط صحت یکیه. منتها این باز مشروط به یک شرطه که اون شرط ما قبول داریم که اوفو بالعقود و امثالش اینجا نیاد، چون واضحه که قبض در عقد عرفی، در مفهوم عقد عرفی دخیل نیست. اگر کسی مسلم بداند که وقف عقده که ما قبول نداریم، اگر کسی قبول کنه مسلم دون عقده اوفو بالعقود رو جاری کنه یا الوقوف حسب ما یوقفا اهلها را مطلق بدانه، در مورد وقف عرض میکنم این شخص قبل القبض هم میشه به اینا تمسک بکنه و بگه بنابراین این ممزات به حد خودش. در اوفو بالعقود شبهی هست در تمسکش در مقام، چون ظاهر اوفو بالعقود الزام به وفائه. برخی اشکال کردن گفتن حتی اگر اشکالات دیگه نباشه، یعنی شبهه در عقد بودن نباشه، ما میگیم شبهه داره، اینم که نباشه اوفو بالعقود نمیگیره. چرا؟ اگر گفتید بله؟ نه نگفتم ببافید، گفتم اگر به نکته خوبی رسیدید بگید. به خاطر اینکه مسلماً قبل القبض لزوم که نیست، اما از باب اینکه صحیح هست و لزوم نیست، اما از باب اینکه صحیح نیست، پس لزوم الوفا حتما شکسته، لزوم الوفا حتما شکسته. خب حالا اما از جهت این که صحیح هست و لازم نیست. خود ادله خوندیم مسلم روایت صحیحه میگه مالم یقبض دیگه لزوم نداره، یا از بام که اصلا صحیح نیست. خب بله دیگه، نه این نیست. بله قدر مطمئن لزوم گفته و این نگفته عفو بلغود اشکال داره، این نگفته ها، بله دنبالشو بخونید. خب حالا حرف اینه، حالا حرف اینه که این حرف درسته یا نه. مرحوم آخوند این مطلب رو نقل میکنه، میگه که ان قلت که علا ای حال عفو بالعقود، از خود آخوند قبول نداره عفو بالعقود جاریستا، از دو جهت. یکی این که عقد بودنش مسلم نیست، میگه ما اگر گفتیم قبول لازمه از باب احتیاط و اساط الفساد گفتیم، اساط عدم ترتب اثر گفتیم، نه از بابی که احراز کردیم عقده، از این که ما هم همینو میگیم که به این دلیل عفو بالعقود جاری نیست. اما اگر این جهت مشکل نبود میشه تمسک کرد به عفو بالعقود؟ ایشون میفرماد مستشکلی میگه نه، میگه چون عفو بالعقود حتما تخصیص خورده. چرا؟ چون مفادش لزوم الوفا و لزوم الوفا حتما شکسته، اما از باب نفی لزوم بعد از صحه، بعد الفراغ عن صحه، یا از باب این که اصلا صحتم نیست قبل القبضا، یا صحتم نیست، پس عفو بالعقود ساقط شده. ایشون میگه این حرف درست نیست، یه بحث مبناییه که مفاد عفو بالعقود چیه. میگه ما در تعلیقات مکاسب گفتیم دیگه، یه بحث حسابیه. مرحوم شیخ و اینها قبول دارن که عفو بالعقود هم دال بر صحته هم دال بر لزومه، چون وجوب وفا با عدم لزوم نمیسازه، ظاهرش اینه. منتها یه بحث دقیقی اینجا وجود داره. مرحوم آخون میگه ما در تعلیقات گفتیم و من حدسم اینه که میگن در تعلیقات گفتیم که عفو بالعقود فقط دال بر صحته نه بر لزوم. شاید، من الان مراجعه نکردم، شاید این باشه که عفو بالعقود دال بر لزوم وفاء به عقد است علی ماهی علیه. دقت بکنید، اگر عقد لازم بود یجب الوفاء بهی علی لزومه، اگر عقد جائز بود بازم عفو بالعقود میگیره او را، منتها علی ماهی علیه میگه وفا کن بش، به عنوان یه عقدی که باید بهش وفا کرد به همین خصیصش که للبایه یا للمشتری یا لطرف المعامله لهو حق الفسخ. حالا دیگه یه نه اتفاقا اون وقتی، حالا یه خاطرم هست، اون اوایل که آیت الله وحید حفظه الله بحث بیع شروع کرد، ما با ایشون تو مسجد اعظم حالت ما 20 خورده سال پیشه همین بحث رو میکردیم. من به ایشون میگفتم که عفو بالعقود که شهید هم در مکاسب گفته دیگه، اولش دیگه، اول مکاسب، که عفو بالعقود عقود جایزه رو میگیره. چرا؟ چون لزوم الوفا بالعقد و عقد علی ماهی علیه و انولیزا این درش نهفته، لزوم الوفاه، نگفته که لازم تا ما بگیم یه حکم وضعی در اونجا بوده. لزوم الوفا وفا و کل عقدم به حسبه، عقد جایز وفاش اینه که مادام لم ینفسخ بش عمل کنن، خواه عمل میکنن. عقد لازم اینه که مادام لم ینفسخ بش عمل کنن، خواه عمل میکنن. خب میخوام بگیم که وفا، لزوم وفا تخصیصی به، یعنی اختصاصی به فقط عقد لازم نداره. حالا اگر کسی اینطور فهمید عفو بالعقود در اینجا اشکالی نداره صدقش، حتی اگر لازم نباشه قبل القبض، قبل القبض لازم هم که نباشه لزوم وفا داره و بنابراین اشکالی در از این جهت نیست. اما اگر ما گفتیم عفو بالعقود دال بر لزومه، پس تخصیص میخوره به عقود جایزه، اونا خارج میشن و کل عقد مثل معاتات قبل مثلا طرف یه طرف یا مثلا تغییر طرف امثال این که لزوم پیدا نکرده، همه اینها باید خارج بشن از عفو بالعقود قبل از این ماجرا. پس این یه بحث مبناییه، اونجا هر کس اختیاری کرد. ایشون همچین حرفی نزد. چه کردید که حافظه کم شده؟ با ریشه یابی باید کرد. اون که ایشون فرموده بود این بود که اگه ایقاعات رو شامل بشه. ایقاع نه ایقاعات زیاد ایقاعات نه جایز بودنش رو نه میدونم تخصیل زد باب ایقاعاته. بحث در این بود که اگر وقف ایقاع باشه خب میدونم، ولی ایقاعات رو داخل کرده اون، نه عقد را، نه عقود جایزه را. فرض میکنم ایقاعات اون رو اگه بگیره، اگه کسی بیه فقط عقد جایز رو میگیره، تخصیل اکثره. ایشون میگفت چون ایقاعات زیادن، هم ایشون میگفت هم صاحب مناهل هم میگه این را، میگه اگر ما ایقاعات رو همه را بگیم شامل میشه، یکی از اشکالات اینه تخصیص اکثر لازم میاد. مرحوم شیخ هم ظاهرا در همین بحث وقف در حسب تقریرات مرحوم رشتی اینطوری ظاهرا گفته که این تخصیص اکثر لازم میاد و لذا میگه ما نمیتونیم در اینجاها که این چنینه که تخصیص اکثره به صرف عموم توسط کنیم، مگر حالا یه قرائن دیگه باشه کمک کنه. ها در هر حال پس بحث نتیجه بحث چی فرمودید؟ حالا دلالت عفو بر لزوم چند راه داره، یکیش اینه، یکیش خود لزوم الوفاه. اگر لزوم الوفا اطلاق داره ولو بعد الفسخ، اطلاق داره به بعد الفسخ، اطلاق و لزوم الوفا با فساد نمیسازه. این مرحوم شیخ در مکاسب هم داره این را دیگه، لزوم الوفا با فساد نمیسازه. جای دور نریم که بعد صحت رو درست کنیم بعد بگیم صحت این طور. خود اطلاق عفو بالعقود، خب اطلاق شامل میشه حتی بعد الفسخ را یا عفو. وقت نمیشه که اگر معامله جایز باشه یا خیاری باشه و فسخ کرده باشن که نمیشه عفو بیاد. پس حالا که اطلاق عفو اومده پس صحیحه این معامله و نتیجهش این که جایز نیست. خب حالا منتها اینا خیلی انقلت زیاد داریم، ما الان بحثی نمیخوام کیفیت دلالت رو بگیم. این بالاخره پس یه بحث مبنایی در اینجا وجود داره اگه کسی بخواد با عفو بالعقود تمسک کنه. ما البته هیچ کنم اینا قبول نداریم، نه عقد قبول داریم اینجا که عقد باشه که عفو بالعقود را بگیره، نه عمومات الوقوف علا حسب ما یوقفا اهلها رو ما قبول داریم که شام آل امثال اینجا میشه. وقت نتیجه این میشه که ما هستیم و این روایات. به نظر ما هم روایات مالم یقبزو که در عرض میکنم ازالم یقبزو که در روایت اول و چهارم پنجم هست که روایت کافیست از محمد ابن مسلم و عبید ابن زراره، هم در این روایات که شرط صحت استفاده میشه درسته و هم روایت چهارم و هشتم که در اونجا تسلیم هست. به نظر ما در هر چهار تا روایت قابل استناده و ظهورش هم در همون صدقه جامع است و اون صدقه جامع مشروط به قبض میشه. اون وقت نتیجه این میشه یه مسئله که باید حل کنیم، در دو تا روایت قبض موضوع شده، در دو تا روایت اقباض. حالا چی میفرمایید؟ یعنی اون فارقی که اونجا گفتن، البته ایشون نه، ایشون که عقد هر کجاست که تصرف در حیطه دیگری باشه. حالا بعد حالا اینش مسلم نیست که اینطوری بگیم عقد، حتما ممکن شرط باشه. عقد این است قبول مقومش باشه، مقوم بشه مثل ایجاب، اما اگر شرط باشه، اونی که ما در اونجا کبرایی که پذیرفتیم این است که به تملیک اختیاری تملک قهری در نمیاد، قهری نمیشه، اما گفتیم شرط رضایت او کفایت میکنه، لازم نیست که قبول باشه و مقوم باشه، تلازمی نداره. خب حالا درسته، این دیگه دوستانم زحمت کشیدن مواردی پیدا کردن و خود حضرت عالی هم پیدا کردید، البته شاید همین میخواسته برسونه یه جوری ایشون. چرا؟ ماهیت عقد و ایقاع که قاطی نشد، که ماهیت عقد و ایقاع که قاطی نشد در صدر اسلام، بالاخره بین این که این الان عفو بالعقود یعنی هر چیزی را تصویب میکنه، تایید میکنه، یعنی میدونم بالاخره قبول نمیخواد، یعنی حالا در طلاق قبول نمیخواد، الان مطمئنیم؟ اصلا شما مطمئن شدید که به همه عقود میگفتن؟ اطمینان؟ نه نه، تعبیر نیامد. ببینید فحص شما آخرش این شد که تعبیر نیامده در کلمات فقها، معناش این است که در واقعش نبوده. از کجا میگیم ما در کلمات فقها نیامده؟ نه معلوم نیست، هم چیز روشن نیست. حالا در هر حال دیگه نه، ما تفکیک نمی کنیم. شما باید که در عفو بالعقود یه مفهوم روشن عقد داشته باشید به نحو اطلاق هر دو رو بگیره، ما که در این نمیخواییم. شما باید بگید که سریان داره در ایقاع و عقد تا اطلاقش محکم باشه، همین که این همچین چیز روشن نباشه شما اطلاق نمیتونید بگیرید. اطلاق این است که شما سریان رو بتونید ثابت کنید. ما اول کلامی که واقعا مفهوم عقد در خطابات شرعی همچین مفهوم سریانداری بود که هم ایقاع رو هم عقد رو میگرفته، این که در کلمات تفکیک نشده اجمال درست میکنه، نه اینکه اطلاق درست کنه و یه طبیعت وحدانی که در همه این کسرها سریان داشته، این ثابت نمیشه. از اینجا ما نتیجه اگر ما این روایات رو قبول کردیم که قبول کردیم، یه بحث اون وقت پیش میاد، قبض شرطه یا اقباض شرطه؟ یا قبض عن اقبازن شرطه. مرحوم صاحب کشف القطاع میفرماد قبض عن اقبازن. ببینید ما در دو تا روایت اذا لم یقبضوا داریم، فرقش هم روشنه، چون قبض اگر موضوع باشه نه استناد قبض به مالک لازمه، و از اون مهمتر اون فرقی که طرح میشه اذن مالک لازمه، چون قبض هر جور که بوده هر جور که شده قبض که بشه حاصل اون شرطی که در اینجا هست. اما اگه گفتیم اقباض و تسلیم، به نظر میاد واضحه که استناد به او لازمه و فقها از این استناد اذن فهمیدن، یعنی اگر بدون اذن قبض حاصل بشه این اقباض نیست، تسلیم نیست، او به دست آورده این را. به دست آوردن مطلق موضوع برای لزوم نبود، بلکه در اون روایت بود یسلم ها، در دو تا روایت. پس ما باید روشن کنیم آیا قبض موضوع یا اقباض، یا اصلا بگیم هر دو هست. یعنی بنابر این که قبض بشه از اقباض منفک بشه، مثلا حالا این خیلی روشن نیست، ولی اگر اینطور تصویر بشه که اقباض به تخلیه است بین طرف و ملکش، اما قبض این نیست، در فقه در بی خیلی وقتا میگن قبض به همین حاصل میشه، اون قبضی که شرطه. اما اگر گفتیم یه جایی مثل بعضی موارد اینجا گفته میشه که سلطان و سلطه لازمه برای این، و بنابراین تخلیه بین مالک یعنی واقف و این این بین این تخلیه واقف بین مالک فعلی که موقوفون علیهم باشه و این برای اقباض کافی، برای قبض کافی نیست. اگر کسی اینو گفت که باید به سلطه طرف هم برسه، ما فرق بین اقباض و قبض و نتیجهش ظاهر میشه، اقباض جاهای حاصله ولی قبض حاصل نیست. خب چی میشه اون وقت نتیجه؟ به نظر میرسه که ما دو تا روایت داریم، دو تا موضوع درست کرده در روایت. اگر ما از همین روایات شرط صحت فهمیدیم، به نظر میاد هر دو مثبتن، نافی همدیگه نیستن، بنابراین هر دو رو ما باید شرط کنیم، هم قبض را هم اقباض را. مگر این که شما اینطور بگید، بگید اونی که قبض را شرط، چون شرط صحت گرفتیم، قبض را شرط صحت میدانه، میگه قبل القبض ملکیتی نیست. اونی که اقباض و شرط میکنه میگه قبل الاقباض ملکیتی نیست. اون وقت اینا در یه جای ما هم تعارض میکنند. اگر تصور بشه اقباض هست و قبض نیست، در فاصله بین اقباض و قبض با هم تعارض میکنند. یکی اثبات ملک میکنه، یکی نفی ملک میکنه. و این قابل بحث، اون وقت در این تعارض چه باید بکنیم؟ اما اگر گفتیم نه، قبض و اقباض با هم متلازمن، اگر ما گفتیم اقباض به تخریه حاصل میشه، قبض هم به همین حاصل میشه، بیش از این ما دلیلی نداریم، که ظاهرا حقم همینه، در بیع اینا هم همینو پذیرفتن. در غیر منقول، در منقول حالا ممکنه کسی سلطه بگه، اما در غیر منقول تخلیه در قبض هم کفایت میکنه. وقتی از این مشکل ما میرهیم، اقباض و قبض فرقی ندارن الا در استناد به فاعل که با اذن حاصل میشه. آخرش این میشه که ما در یه روایت داریم قبض مطلق، در یه روایت دیگه داریم اقباض که ازش استفاده ی لزوم اذن هست. جمع اینا به این است که باید اذن هم حاصل بشه، قبض با اذن میشه. بله دیگه، روشنه که دو تا حکم نمیخوان در بحث قبض بیارن، واضحه که مثبت اینن دیگه. پس یه روایت آمده لزوم را مشروط کرده یا صحت را مشروط کرده به اقباض که ظاهرش اسناد به فاعله و اسناد به فاعل هم با اذن باید باشه و الا اسناد داده نمیشه، یا که بی اسناده، جمعش میاد باید اسناد بشه دیگه، باید قید باید بیاد. بنابراین روی هم رفته میشه گفت که اگر ما در اینجا اذن را شرط بکنیم، چه قبض شرط باشه چه اقباض، حل مسئلهش. این تمام کلام در جمع این روایات، محصلش این شد که مسلم بعد قبض لزوم هست و قبلش صحت و قبلش ملک نیست، و معناش این است که این شرط صحت اما از باب روایات که ما میگیم و اما از باب استصحاب بقای ملک که عده‌ای میگن، و این البته در فرض عدم اطلاقات و عمومات. این تغییر میشه دیگه، بله مسلمه، واضحه مسلمه. یعنی دو تا حکم که نمیخواستن در همین بحث بگن برای لزوم، واضحه یه حکمه. منتها اگر ما بین قبض و اقباض فاصله میذاشتیم به دلالت التزامی یا حسن دلالت مطابقیش، نفی میکرد، چون گفتیم شرط صحته، نفی میکرد ملکیت بین اقباض و قبض را، یکی دیگه اثبات میکرد، و این مشکل میشد، تعارض باید میکرد در این فاصله و این بحث دیگه ای میتلبید، ولی از ظاهر اینطور به اینجا منتهی نمیشه. خودی همین بحث بود دیگه، اگر ما شرط لزوم دانستیم سبب تمامه، سبب تمام یعنی قابل برای لحوق، یعنی انتقال حاصل میشه، جائز رجوع. سبب تمام مقصودتون چیه؟ بله درسته، آره این فرمایش صاحب جواهر داره، اشکال میکنه به مسالک و شاید به صاحب ریاض که حرف مسالک پذیرفته، که میگن اینها قبض در واقع بخشی از سببه، جزء السببه. میگن که از کجای روایت فهمیدید شما؟ روایت میگه لزوم با قبضه، این حد اکثر اشتراط رو میرسونه، نه اینکه جزء السببه. این حرف درسته، ما بیش از این ازش نمیفهمیم که داخل در ماهیت عقد باشه. اما یه بحث مهمتر اینه که هم مرحوم آخون ترک کرده، یه جوری هم یه شکل دیگه رو هم صاحب جواهر ترک کرده، و اون این است که قبض که حالا شد شرط صحت، آیا کاشف از صحت از اول وقوع عقد یا اینکه ناقله، یعنی از زمانی که قبض حاصل میشه حکم میشه به لزوم و صحت، یا اینکه حالا که قبض حاصل شد کشف میکنیم که از اول صحیح بوده؟ نه، نه شرط ترتب اثر که من شرط صحته، شرط صحت هست. با ترتب اثر شرط صحت میشه دیگه.
شرط صحت به این معنای
مصطلح
نیست.
چرا؟ ایشون اصلا شرط صحت گرفته. نه،
صحت
عقد نیست، ترتب اثر صحت میشه دیگه. بله، خیلی خوب. حالا ببینید اون وقت یه مسئله مهم این است که اینجا این شرط، حالا قبض آمد، شرط صحت هم بود، از حالا هم صحیح هم لازمه، این که مسلمه. آیا از حالاست یا کشف میکنه ولو حکمن که از اول عقد صحیح بوده؟ ظهور اولیش از حالا، کشف حکمی به این شکل. حتی اگر ما در بحث اجازه بگیم اینجا نیست، قبض لسان نداره، برخلاف بحث فضولی که طرف یه مشکل داشته عقدش که فقط اضافه به او بوده، بعد میگه من راضیم. به چی راضیه؟ به عقد راضیه، یعنی رضایت میخوره به اون سبب اولی. اونجا وجهی داره بگیم کشف حکمی از اول صحیح باشه. اوفو بالعقود وقتی که میاد این عقد تمام میشه، وقتی میگیره او را با تمام بار و بندیلش میگیره، من جمله رضایی که خورده به اون عقد اولی، جمعش با عدم تحقق اثر تا حالا جمعش به کشف حکمیه. جمع بین اوفو بالعقود حالا که خورده رضایتش به اول به اضافه عدم تحقق سبب تا حالا، جمعش به کشف حکمیه در بحث فضولی. چرا؟ چون در بحث فضولی تنها مشکل اضافه عقد به مالک یا ذوالحق، و وقتی میگه من راضیم میگه راضی به عقدم، که اون وقت وقتی اوفو بالعقود یه همچین عقدی را که تو هم با رضایت متعلق به اصل عقد میگیره، جمعش با این که تا به حال صحیح نبوده به کشف حکمیه که حالا که واقع شد میگه تمام آثار صحت از اول بار کن. اما در قبض ما همچین چیزی نداریم، که قبض یه فعل حالا حاصل شده، روایت هم گفته از هر وقت حاصل شد لزوم هست. پس بنابراین ظهور اولیش این است که از همین حالاست که مساوی میشه با نقل. اما یه بحث دیگه وجود داره، شرط متأخر. ما قبلا هم گفتیم این را، شرط متأخر غیر از بحث کشف حکمیه. اگر کسی بگه که اصلا مشروطه، منتها از اول این طوریه که اگر بعدن اومد از اول صحیح باشه، شرط متأخر به حمد شایع تصحیح میکنه معامل را از اول، به خلاف کشف حکمی که حکمن تصحیح میکنه، یعنی از زمان حصول قبض میگه حالا بگو تمام آثار عقد از اول بار بود، میگه بگو بار بود، ولی بار نبود تا حالا. اما شرط متأخر نه، از اول تصحیح میکنه، یعنی از زمانی که وقف حاصل شد ولو قبض نیست، میگه همین که پس فردا قبض حاصل بشه از حالا وقف صحیح است و لازمه، لازم هم میشه دیگه، به حسب، چون شرط لزوم بود، یعنی لزوم بعد از قبض می آمد، چون شرط متأخر گرفتیم میگه حالا لزومش هست. این همش خلاف ظاهره. چه شرط متأخر و چه عرض میکنم بگیم کشف و حکمی. اونی که از اینه که هر وقت قبض حاصل شد لزوم هست، هر وقت قبض حاصل شد لزوم هست یا صحت هست. بنابراین ما در این مسئله که آیا به نحو کشف حکمیه یا به نحو شرط متأخره میگیم هیچ کدوم نیست، هر دو خلاف ظاهره و ظاهر این است که شرط مقارنه. هر زمان که قبض حاصل شد لزوم هم حاصله. چرا؟ در شما اشکال شرط متأخر رو داریم میگید دیگه، جوابش همونه. ما البته شرط متأخر رو قبول نداریم، نه اینکه نمیشه قبولش کرد، میگیم خلافه. اگر در جای ضرورت پیدا کرد میشه اینطور گفت، نه بگیم شرط متأخر لبن، یعنی همین که تعقب به او پیدا کنه این شرط لبن، تعقب به او شرط. و ثبوتن که محال نیست همچین چیز در عالم وجود باشه. خود او شرط نیست که تأخیر مؤثر بشه، تعقب به او شرط، تعقب امر مقارنه. در باب تکالیف جور دیگه حل کردن بعضی شرط متأخر را، مثل مرحوم آغازی های عراقی دیگران میگن اصلا حکم به واقع این شرایط مشروط نیست، به وجود زعمی و فرضی اینا مشروطه. حرف آخوندم در شرط متأخر همینه، مرحوم آغازی ها همه جا برده این را که میگه رو فرض فعلی میشه. آخوند در شرط متأخر اینو میگه، میگه رو فرض فعلی میشه، از حالا میشه شرط متأخر. این گیری نداره، بس از جا خودش. الحمدلله رب العالمین.